اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم،
من هم طیبه ارمی هستم،
همراه شما.
رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی خود امروز به استان آذربایجان شرقی سفر کرد. آقای رئیسی در بعد به ورود به تبریز تاکید کرده در این سفر همه تلاش‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام متمرکز خواهد بود.
ما در سفر استانی قرار است نهضت اتمام پروژه‌های نیمه تمام رو در واقع دنبال کنیم. پروژه‌های نیمه تمامی است که مردم رو در استان رنج میده. راه آهن تبریز میانه، بسیاری از معادن، وضعیت و شرایطی که در چرمسازی هست و نقاطی است که مردم دلشون میخواد که این پروژه‌های نیمه تمام که در جای جای استان هست به سامان برسه. ما نمیخوایم پروژه جدیدی رو شروع کنیم یا کار جدیدی رو اونجا بگم میخوایم رقم بزنیم، اما کار جدی ما آن است که پروژه‌های نیمه تمام که مردم رو رنج میده انشالله به یک سامانی برسه. دوستان ما که قبل از آمدنمون اومدن استان بررسی کردن مسائل استان رو، خدمت نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان، استاندار محترم، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران استان، نخبگان رسیدند، لیست بلندی رو نسبت به مسائلی که باید در استان انجام بشود تهیه شده. ما حتما در استان و در جلسه شورای اداری تصمیم خواهیم گرفت که این کارهای نیمه تمام انشالله به چه شکلی زودتر به پایان برسه و مردم هم در جریان کار قرار بگیرن انشالله.
از دیگر برنامه‌های سفر آقای رئیسی، بررسی مشکلات و مسائل اساسی و طرح‌های راهبردی آذربایجان شرقی از جمله راه آهن میان تبریز، انتقال آب ارس، طرح‌های منطقه آزاد ارس و سدهای نیمه تمام استان. وزیر راه و شهرسازی هم که دیروز به تبریز رفته گفته با اعتبارات در نظر گرفته شده در سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی، تحولات چشمگیری در حوزه آزادراه، بزرگراه و راه آهن در این استان اتفاق می‌افته.
وزیر نیرو از تغییر ساعت کاری ادارات در دو ماه نخست تابستان خبر داد. آقای مهرابیان هدف از این اقدام رو مدیریت مصرف انرژی اعلام کرده و گفته ساعت کاری ادارات به صبح زود منتقل و ادارات زودتر تعطیل میشن. او اضافه کرده این اقدام موجب میشه مصرف برق بخش اداری در ساعت اوج مصرف کاهش پیدا کنه و برق صرفه‌جویی شده به بخش‌های دیگه به خصوص بخش خانگی اختصاص داده بشه. وزیر نیرو با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر الزام ادارات مبنی بر کاهش 30% مصرف در ساعت اداری و کاهش 60% مصرف در ساعت غیر اداری گفته دستگاه‌ها به کنترل هوشمند مجهز شدن و از هفته آینده مصرفشون پایش میشه و گزارش عملکرد اونها به صورت دوره‌ای اعلام میشه.
کمیته امنیت شغلی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. به گفته یه مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، این کمیته با هدف طرح مباحث مربوط به حوزه روابط کار، امنیت شغلی و قراردادهای کار تشکیل شده. آقای عباسی اضافه کرده برگزاری نشست‌های هفتگی مشترک میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ارائه راهکارهای حفظ امنیت شغلی نیروی کار از دیگر اهداف تشکیل کمیته امنیت شغلیه.
اما بشنوید از خبر خوب. رئیس جمعیت هلال احمر برای امدادگر فعال در پایگاه‌های این جمعیت، آقای کولیوند گفته با موافقت مجلس و سازمان برنامه و بودجه از شهریور این امدادگران حقوق می‌گیرن و بیمه میشن.
از شهریور وضعیت درآمدیشون، معیشتیشون و مخصوصا بیمه سنواتشون حل میشه با امید خدا.
چند درصد افزایش حالا مبلغ حقوقشون باید باشه؟
علل قاعده ما به این قانع شدیم فعلا که حداقل قانون کار بهشون پرداخت بکنن، یعنی حداقل یه اتفاق بیفته بیمه بشن که پشتوانه اجتماعی برای خانواده هاشون وجود داشته باشه.
ثبت نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از امروز آغاز میشه. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متقاضیان میتونن با مراجعه به سامانه سمن به نشانی saman.mrud.ir نام نویسی کنن. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری به ترتیب 170 و 40 میلیون تومانه. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن 18% با بازپرداخت 5 سال است. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته متقاضیانی که تاکنون از وام ودیعه مسکن استفاده نکردند در اولویت قرار دارند. خانم اصلانی همچنین تاکید کرده داشتن اجاره نامه دارای کد رهگیری برای دریافت وام ودیعه مسکن الزامیه.
ایران و جمهوری آذربایجان درباره بهره برداری از میدان‌های مشترک و انتقال گاز ترکمنستان توافق کردند. وزیر نفت که به باکو رفته از فراهم شدن زمینه افزایش دو برابری سواپ گازی در آینده نزدیک خبر داده.
اوجی وزیر نفت کشورمان در دیدار با شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به انتقال 2 میلیارد متر مکعبی گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران از افزایش دو برابری حجم انتقال گاز خبر داد.
خوشبختانه طی مدت مذاکراتی داشتیم برای افزایش حجم سواپ گازی از ترکمنستان. مذاکراتی هم با طرف ترکمنی صورت گرفت، هم در تهران مذاکرات بود، هم در باکو و هم در اشقابات. خوشبختانه زمینه همه چی مهیا شده برای افزایش این قرارداد سواپ گازی که به دو برابر انشالله عنقریب اتفاق خواهد افتاد. همچنین تقریبا توافق کردیم که انشالله در قالب یک کمیته مشترک رو هم بحث توسعه میادین مشترکی که در دریای خزر داریم، انشالله در قالب یک کمیته تخصصی مشترکی رو بتونیم این میادین مشترک رو توسعه بدیم.
همچنین در این دیدار شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به همکاری موفقیت آمیز سه جانبه در انتقال گاز گفت همکاری ها در بخش انرژی می تواند به توسعه پایدار در منطقه منجر شود. وی از تشکیل کارگروه مشترک مطالعه در بخش توسعه انرژی میان دو کشور خبر داد. وزیر نفت کشورمان فردا علاوه بر دیدار با مسئولان عالی رتبه جمهوری آذربایجان، ضمن رایزنی با برخی وزرای انرژی کشورهای حاضر در همایش بین المللی انرژی باکو سخنرانی خواهد کرد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
روسیه صادرات گاز به دانمارک را متوقف کرد. این تصمیم روسیه پس از اون گرفته شد که دانمارک پرداخت بهای گاز به روبل رو نپذیرفت. دانمارک پنجمین کشوریه که روسیه صادرات گاز به اون رو متوقف کرده. روسیه پیشتر صادرات گاز به بلغارستان، لهستان، فنلاند و هلند رو متوقف کرده بود. مسکو برای تقویت پول ملی و مقابله با تحریم کنندگان اروپاییش از اواخر فروردین پرداخت هزینه گاز به روبل رو خواستار شده. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 40% گازشون رو از روسیه وارد میکنن. وزارت انرژی روسیه اعلام کرده تا کنون حدود 20 شرکت اروپایی در آلمان، ایتالیا و فرانسه حسابهای روبلی برای دریافت گاز روسیه افتتاح کردند. همزمان شرکت نفت و گاز اتریش اعلام کرده شرایط پرداخت بهای خرید گاز از روسیه به روبل رو پذیرفته.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین قیمت مصوب و محدودیت واردات برنج خارجی برداشته شد. مسیح کشاورزی گفته با توجه به تغییرات قیمت جهانی برنج و نرخ ارز و افزایش نیافتن قیمت مصوب برنج خارجی در بازار، امکان واردات این محصول در بخش خصوصی دشوار شده بود، به طوری که منجر به کاهش واردات در این بخش هم شد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرده میانگین قیمت تمام شده یه برنج هندی در بنادر حدود 35,000 تومان، اما قیمت مصوب اون 30,000 تومان بود. به همین منظور واردکنندگان محصولشون رو ترخیص نمی کردن. او گفته تعیین قیمت مصوب در شرایط فعلی بازار برنج امکان پذیر نیست، چون قیمت‌های جهانی این محصول و همچنین نرخ ارز نوسان زیادی داره. دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته برای تأمین و جلوگیری از کمبود و گرانی برنج، واردات این محصول سرعت میگیره و بخش خصوصی کل کسری برنج مورد نیاز بازار رو وارد میکنه. وی گفته همچنین قرار شده شرکت بازرگانی دولتی فقط برای تأمین ذخایر احتیاطی و راهبردی اقدام به واردات کنه.
پلیس را تردد از سمت مرزن‌آباد به سمت کرج تهران رو تا اطلاع بعدی ممنوع کرد. رئیس پلیس راه کشور علت این اقدام رو حجم بالای تردد در این محور اعلام و تاکید کرده که این محدودیت تا تخلیه بار ادامه پیدا میکنه. سرهنگ محبی همچنین از رانندگان خواسته قبل از سفر حتما استراحت لازم رو داشته باشن و از سرعت و سبقت های غیر مجاز بپرهیزن و با عجله رانندگی نکنن.
مدیر کل حراست وزارت ورزش تایید کرده که مدیر یکی از فدراسیون‌ها ادمین صفحه جنجالی اینستاگرام بود. مجیدی شهیدی گفته هدایت کننده پایگاه اینترنتی و صفحه اینستاگرامی که علیه مدیران ورزشی مطالب دروغ منتشر می‌کرد، یکی از مدیران فدراسیون‌ها بوده که به این اقدامات اذعان کرده. وی تاکید کرده با توجه به مطالب دروغی که این فرد علیه مدیران ورزشی منتشر کرده و در این مدت موجب ایجاد حواشی زیادی شده، حراست وزارت ورزش و جوانان پیگیر این موضوعی که در مراجع قضایی اقدامات لازم انجام بشه.
همزمان با بحران جهانی غذا، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده صنعت دخانیات هم به مشکلات تامین غذا در جهان دامن زده. همکارم گزارش می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داد صنعت دخانیات زباله‌های سمی را وارد جوامع می‌کند، منابع طبیعی را از بین می‌برد و در نهایت نه تنها مردم بلکه کره زمین را نیز مسموم می‌کند. رودیگر کرچ، کارشناس سازمان جهانی بهداشت:
استفاده از دخانیات سالانه بیش از 8 میلیون نفر را به کام مرگ می‌کشاند و شما همگی این را می‌دانید. اما آیا این را هم می‌دانید که دخانیات سالانه 600 میلیون درخت، 200 هزار هکتار زمین و 22 میلیارد تن آب را از بین میبرد که حدود 3 برابر آب دریاچه چاد است.
متاسفانه حدود 4.5 تریلیون تن ته سیگار سالانه در سراسر جهان در محیط زیست رها می شود. هر کدام از این ته سیگارها می تواند 100 لیتر آب را آلوده کند. این کارشناس سازمان جهانی بهداشت همچنین گفت:
پیامدهای زیست محیطی استعمال دخانیات از یک تهدید برای انسان در حال تبدیل شدن به یک تهدید برای کره زمین است. دیگر نمی توان دخانیات را تهدیدی برای سلامت دانست، بلکه اکنون باید آن را به طور کلی تهدیدی برای توسعه بشری تلقی کرد.
دخانیات عوارض و مشکلاتی نیز برای سلامت انسان‌ها دارد که شاید خیلی‌ها از آن بی‌اطلاع باشند. تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی:
Most people know that using tobacco causes cancer and lung diseases, but evidence shows many people aren't aware.
بسیاری از مردم می‌دانند که دخانیات باعث سرطان و مشکلات ریوی می‌شود، اما مدارک جدید به دست آمده نشان می‌دهد بسیاری از مردم نمی‌دانند که استعمال دخانیات باعث بیماری‌های قلبی و سکته می‌شود.
هدف سازمان بهداشت جهانی از نامیدن روزی به عنوان روز بدون دخانیات در جهان، آشنایی بیشتر مردم جهان با آسیب‌های مرگ ناشی از استعمال دخانیات و تشویق به اجتناب از آن و کاهش هزینه‌های سنگی مالی و جانی در سراسر جهان است.
خبر از خرید و فروش دلاری هندوانه. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفته 60-70% از هندوانه شیراز و بخش زیادی از هندوانه تولید شده در بندرعباس به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشه. آقای مرادیان گفته تجار کشورهای امارات و عمان هندوانه رو سر مزرعه شیراز کیلویی 5000 تومان از کشاورزان خریداری و صادر میکنن. او اضافه کرده برخی تجار بهای هندوانه خریداری شده رو به صورت دلاری به کشاورزان پرداخت میکنن. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفته قیمت هندوانه سر مزرعه پیش از ورود این تجار کیلویی 3000 تومان بود، اما هم‌اکنون قیمت هندوانه سر مزرعه به کیلویی 5000 تومان افزایش یافت.
محققان یک مجموعه دانش بنیان دستگاه ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی مراقبت‌های ویژه کاملا بومی در ابعاد کوچک تولید کردند. استفاده از فناوری ویژه و پیشرفته توربوفن در ساخت این ونتیلاتور سبب شده تا وزن دستگاه که در نمونه‌های مشابه به 50-80 کیلو میرسه به 5 کیلو کاهش پیدا کنه و به سادگی قابل جابجایی باشه. این محصول ایرانی با تامین نیاز کشور از خروج ارز جلوگیری میکنه و امکان استفاده از بروزترین امکانات روز دنیا رو با حداقل 1/4 قیمت نمونه خارجی فراهم میکنه.
و اینکه وزیر کشور کمکاری در حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان رو رد کرده و گفته در دقایق نخست بحران متروپول جلسه شورای ستاد بحران در آبادان با مسئولیت فرماندار تشکیل شد و با فاصله حدود 1 ساعت استاندار به محل حادثه رسید و مسئله از سطح شهرستان به سطح استان تبدیل شد. آقای وحیدی در گفتگو با رسانه ملی اضافه کرده با فاصله چند ساعت هم من به اونجا رسیدم و ستاد بحران در سطح ملی با حضور دستگاه‌های ملی شکل گرفت و در همه این مراحل کار با سرعت سازماندهی شد. استاندار خوزستان هم گفته تعداد جانباختگان حادثه متروپول به 37 نفر رسید.
خب دوستان شنونده خدمتون عرض کنم که شماره 30611 پیامک این بخش خبری هست. نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر دارید به این شماره ارسال بفرمایید. هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:02 است.
خدا نگهدار عزیزان.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. امروز راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم و مهمان ارجمندی هم داریم که با ما همراه باشید تا به وقتش خدمت شما معرفی کنیم. صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران میشنوید. برنامه سیری در تاریخ معاصر. مهمان ارجمندمون امروز جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ و مدرس تاریخ هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب تهرانبند، خوش آمدین که دعوتمون رو پذیرفتین. سپاسگزارم از شما. راجع به احزاب سیاسی در خدمتتون هستیم که صحبت کنیم.
سپاسگزارم. با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب همتی و عزیزان شنونده‌ای که همراه هستن با برنامه سری در تاریخ معاصر در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ابتدا مختصری از تشکیل اولین احزاب بعد از ترور ناصرالدین شاه قاجار تا تبعید محمد علی شاه بفرمایید.
بله. با توجه به اینکه ایران در دوره قاجاری در مدار مدرنیته قرار میگیره و یک فضای جدیدی رو به لحاظ سیاسی تجربه میکنه و متأثر از تحولات اروپا هست، کم کم شاهد شکل‌گیری جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هستیم که تحت عنوان احزاب ازش یاد میشه.
بله.
اما چرا از دوره ناصری ما شاهد شکل‌گیری احزاب نیستیم؟ به این جهت هست که حدود 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه و اون هیمنه و قدرتی که ناصرالدین شاه نسبت به سایر سلاطین قاجاریه داشت، این مجال رو در فضای سیاسی ایران نمیداد که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وارد عرصه بشن و بتونن در تحولات سیاسی جامعه نقش داشته باشن.
بله.
و جالب اینجاست که خود ناصرالدین شاه هم به تعبیری به دنبال یک سری تغییر تحولات در جامعه ایران بود، اما اون ترس و واهمه که نسبت به قدرت مطلق خودش داشت مجال نمیداد که برخلاف اندیشش این جریان و تحولات سیاسی بر اساس انجمنها یا احزاب در ایران شکل پیدا بکنه. بعد از ترور ناصرالدین شاه یک مجال و فرصتی ایجاد شد که گروه‌های مختلف وارد عرصه بشن و ماحصل این حضور گروه‌ها و جریان‌های سیاسی منجر به این شد که شاهد شکل‌گیری جریان مشروطه‌خواهی در ایران باشیم. یعنی در دوره 10 ساله حکومت مظفرالدین شاه چنین فضایی برای ما ایجاد میشه، با توجه به اینکه روزنامه‌های متعددی که صرفاً در دوره ناصری عمدتاً وابسته به دربار بود و به نوعی منویات دربار رو انعکاس میداد، در این قضیه و در این فضا کم کم انعکاسی از فضای خارج از ایران رو داریم. هرچند در دوره حکومت ناصرالدین شاه ما نشریه معروفی داریم به نام قانون، نشریه داریم به نام اختر، حبل المتین، اینها خارج از کشور به یک سری از مسائل میپرداختن و جریان‌های سیاسی ایران رو مورد آنالیز و تحلیل خودشون قرار میدادن.
جز اولین روزنامه‌های ایران بودن.
دقیقاً جز اولین روزنامه‌ها بودن که انعکاسی از فضای سیاسی ایران رو به صورت تحلیلی ارائه می‌کردند. اما در دوره پس از ناصرالدین شاه و روی کار اومدن مظفرالدین شاه، این مجال در داخل ایران هم ایجاد شد. چنین فضایی کم کم ایجاد شد. این فضا به سمت و سوی پیش رفت که در دوره مظفرالدین شاه در اواخر حکومتش جریان مشروطه به نوعی به سامان نشست و مشروطه در ایران به پیروزی رسید و با شکل‌گیری مجلس اول کم کم شاهد شکل‌گیری یک سری از جریان‌های سیاسی هستیم که میتونیم به بحث اعتدالیون و بحث دموکرات‌ها اشاره داشته باشیم که نمودش بیشتر در فضای مجلس سوم هست، اما ریشش برمیگرده به مجلس اول مشروطه. اما آن چیزی که بعد از مظفرالدین شاه میتونیم یاد بکنیم و فضای سیاسی ایران رو متأثر از دیدگاه خودش میکنه، روی کار اومدن محمد علی شاه هستش. محمد علی شاه با توجه به گرایشی که نسبت به جبهه روسیه داشت، اما با توجه به پژوهش‌هایی که خود من انجام دادم و مداقه‌ای که داشتم، محمد علی شاه با یک ذکاوتی به سمت روسیه متمایل شد، چرا که روس‌ها در اون موقعیت زمانی منویاتی شبیه به دوره‌های قبل در حوزه استعماری نسبت به ایران نداشتن و برای همین هستش که در حوزه باکو در اون زمان شاهد شکل‌گیری یک جریان سوسیالیستی هستیم، جریان متأثر از تفکرات مارکسیستی در مرزهای آن سوی ارس هستیم که ایرانیان اینجا مقیم هستند و حزب عدالت رو پدید میارن که بعدها بعد از استبداد صغیر محمد علی شاه شاهد شکل‌گیری این احزاب هستیم و اشاعه این تفکرات به داخل ایران که مثلا شخصیت مثل حیدر عموقلی در این جریان وارد عرصه میشه.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در خدمت مهمان ارجمندمون هستیم، جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ و مدرس تاریخ، و راجع به احزاب سیاسی در ایران صحبت میکنیم. جناب تهرانبند، برامون از احزاب و روزنامه‌های زمان احمدشاه قاجار بفرمایید که بسیاری از اونها زمینه رو برای سقوط دودمان سنتی قاجاریه و همچنین تشکیل حکومتی قدرتمند و مدرن مهیا می‌کردند.
بله، اگر اجازه بدین یک مقدار ما گام عقب‌تر بگذاریم و تحولات جامعه جهانی رو مد نظر قرار بدیم. بعد از صلح مسلحی که در اروپا شکل گرفت از 1870 میلادی تا آغاز جنگ جهانی اول سال 1914، کشورهای دول مثلث یا مثلثی که تحت عنوان اتفاق مثلث ازش یاد میکنیم در کنار هم قرار گرفتن و نسبت به یک سری از مستعمرات که داشتن به یک توافق زمینی دست پیدا کردن،
همون کشورهای متفقین
که بعد تو در جنگ جهانی دوم تحت عنوان متفقین ازشون یاد میشه. در این راستا قرارداد 1907 رو داریم، قراردادی که در بحبوحه جریان مشروطه خواهی در ایران شکل میگیره و ایران به دو بخش شمال و جنوب تحت نفوذ روسیه و انگلستان تقسیم میشه و یک منطقه حائل داریم. اما چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ به این جهت هست که در سطح جامعه ایران چه قشر روحانیون باشن چه قشر روشنفکران نسبت به این مسئله جهتگیری واحدی دارن که اون هیمنه و امنیت سیاسی ایران تحت شعاع این جریان قرار گرفته و جامعه ایران که یک انقلاب بزرگی رو در متن خودش داره تجربه میکنه، عملا نسبت به این جریان فکری جامعه ایران یک دهنکجی داره شکل میگیره از طرف دولت‌های روسیه و انگلستان. و و برای همین شاهد یک اجماعی هستیم نسبت به بحث جریان‌های سیاسی ایران که متفق هستند که میبایست ایران از وضعیتی نیمه استعماری حاکم که بر اساس قرارداد 1907 پدید اومده بیرون بیاد. اما به دلیل آغاز جنگ جهانی اول شاهد این مسئله هستیم که جریان سیاسی ایران متأثر از فضای جنگ جهانی اول هست و تا حد زیادی قرارداد 1907 مسیرش و دایره نفوذش گسترده تر میشه و بنابراین اون نقطه حائل هم حذف میشه و ایران به دو بخش شمال و جنوب محل نفوذ روس و انگلستان تبدیل میشه. خب این وضعیت در دوره‌ای رخ میده که شاهد سلطنت احمدشاه قاجار هستیم. اما به دلیل اینکه احمدشاه قاجار نه اون قدرت پدرشو داره که اون استبدادی و یا به قول من قدرت مطلقه رو از خودش بروز ظهور بده و حامیانی داشته باشه مثل شاپشال روس یا در واقع لیاخوف روس رو در کنار خودش داشته باشه، این هیمنه رو نداره. بنابراین بستر جامعه ایران، بستر سیاسی ایران که مجلس دوم رو پشت سر گذاشته، مجلس سوم کارش رو آغاز کرده، یک فضایی رو داره تجربه میکنه که بتونه استفاده بکنه برای رسیدن به یک مسئله بسیار مهم به نام بحث امنیت و دیکتاتوری مسلح. در جریان دیکتاتوری مسلح هستش که گروه ها و جریان های سیاسی با ارگان ها یا روزنامه هایی که داشتن وارد عرصه میشن. مثلا شفق سرخ علی دشتی رو داریم که به تحلیل وضعیت ایران میپردازه، یا نشریه تجدد داریم که محمد علی فروغی در رأسش هست. این نشریات در کنار هم شروع میکنن از دیکتاتوری مسلح یا در واقع استبداد سپید صحبت میکنن، دیکتاتوری مسلح دارن صحبت میکنن. یک فرد ستاره به دوش چکمه به پوش بیاد در فضای سیاسی ایران امنیتی که جزء محرومیت نسبی ایران هست ازش استفاده بکنه و بر اساس اون محرومیت نسبی امنیت برقرار بشه و سازوکارهایی که جریانهای سیاسی به دنبالش هستن، بحث توسعه کشور هست، اون در واقع تحقق پیدا بکنه. بنابراین در این برهه زمانی مجلس چهارم و پنجم رو داریم که کم کم مقدمات اضمحلال یا لغو سلطنت قاجاریه رو در پیش میگیرن. خب این مسئله توسط یک سری از روشنفکران مثل علی اکبرخان داور، تیمورتاش، خود زکی‌الملک فروغی، علی دشتی و دیگر شخصیت ها انسجام پیدا میکنه و در نهایت در قالب اون مجلس مؤسسان و سال 1305 در اردیبهشت ماه 1305 کاملا دیگه وضعیت آماده میشه برای روی کار اومدن شخصیتی مثل رضاخان در صحنه سیاست ایران. اما روی کار اومدن رضا شاه پهلوی با توجه به تجربیاتی که شخصیت در دوران برآمدنش در صحنه و سپهر سیاسی ایران داره، یک فضایی رو ایجاد میکنه که آن چیزی که ما از حزب دموکرات و اعتدالیون یا عامیون و سایر احزاب داشتیم دیگه بارقه‌ای و حرکتی صورت نمیگیره، بلکه مطیع و منقاد شخص رضا شاه هستن برای رسیدن به یک سری اهدافشون. حتی در این مقطع زمانی که حالا رضا شاه در مسیر قدرت یابی خودش هست، خبری از اون لوش‌ها و لوش‌های فراماسونی در ایران نیست و عملا هیچ کدوم از اینها قدرت بروز ظهور ندارن. حتی شخصیتی مثل محمد علی فروغی که میاد با شخص رضا شاه صحبت میکنه و ازش درخواست میکنه که اجازه بده که بخشی از اون لوژهای فراماسونی در ایران به فعالیت خودشون بپردازن، خود رضا شاه اینها رو مانع میشه. هر چند شخصیتهایی مثل هدایت یا شخصیتی مثل محمد علی فروغی به عنوان فراماسون‌ها در رأس حاکمیت هستن، اما آن چیزی که تحت اونها تشکیلات و لوژهای فراماسونی در طی 16 سال سلطنت رضا شاه دیگه بروز ظهور پیدا نمی‌کنه.
اینجا رادیو ایرانه، شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید و راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم. جناب تهران بند، اگر بخواید نام ببرید از احزاب و روزنامه هایی که موجب سقوط دودمان قاجاریه شدن، کدوم یکی رو میتونید نام ببرید؟ آیا همه احزاب و روزنامه نقش داشتن یا نه برخیشون؟
یک سری از جریان های سیاسی که در رأسش سید حسن مدرس هست به طور علنی مخالف 100% روی کار اومدن شخص رضا شاه هستن به عنوان شخص اول مملکت و معتقد بودن که نظام مشروطه میبایست اون رویه که از گذشته وجود داشته در ایران پیگیری بشه و بر اساس اون ساختار جامعه ایران اداره بشه، یعنی شاه در مقام سلطنت و نمایندگان مردم در مقام حاکمیت و اداری کردن و تمشیت امور ایران وارد بشن. نکته در خور توجه این هستش که در این بره از زمان شخصیت هایی که به نوعی مخالف شخص رضا شاه هستن، مثل میرزاده عشقی با نشریه قرن بیستم، اینها همه به تعبیری ترور میشن و از مسیر قدرتیابی رضا شاه خارج میشن و افرادی مثل سید حسن مدرس هم تبعید میشن و در واقع در فضای تهران از مسیر ترور خارج هستن. اما نکته در خور توجه در این رابطه این هستش که در همین مقطع زمانی نشریاتی که مثل نشریه تجدد و شفق سرخ اینا هستن، شخصیت های مثل علی دشتی که یک روزنامه‌نگاری هست، یک شخصیتی هستش که قلم به دسته و خیلی زیبا می نویسه، شبنامه های مختلف در اون زمان در بین مردم تهران پخش می شد به عنوان اصلا فضای مجازی که امروز داریم. اون زمان شبنامه ها این خاصیت رو داشتن که به نوعی به تشریح مبانی دیکتاتوری مصلح بپردازن.